زمستان 57
از ساعت 6 صبح روز جمعه 17 شهریور ماه 1357 مقررات حکومت نظامی را به مدت 6 ماه در بعضی از شهرهای کشور اعلام
می‌کند. لاله‌های سرخ میدان ژاله.
واقعاً معشاش گلوله عین تگر بود. همینجا چیز گرفته بودی. با یک بدبختی خودم را دادم.
وقتی ما به رگبار بستن و از استادی کردن.
جمعه سرخ.
کاری از اداره کل برنامه‌های سیاسی.
یک صبح تا زور طول کشید، اما 40 سال است سر زبان هاست. یک اتفاقی که قرار بود سری جمع شود و کسی دیگر درباره اش صحبت نکند. 4 دهه است که مردم میپرسند آن ساعت ها و آن دقیقه ها چه گذشت. 17 شهریور 1357 را میگویم، روزی که به جمعه خونین معروف شده و ایرانی ها فراموشش نکردند. نوروز همیشه برای ایرانی ها همراه با شادی و شور بوده است، اما نوروز 57 عزا بود. انقلابیون می گفتند مسلمان ها امسال عید ندارند. در 3 ماه قبل از آن ایران شاهد چند راهپیمایی و کشتار بود. 19 دی در قم بعد از چاپ مقاله احمد رشیدی مطلق علیه امام خمینی رحمت الله علیه. آیت الله نوری همدانی 18 دی 1356.
در کدام جریان این ملت اونقدر ناراحت می شود بازار را تعطیل کنه، آسایش و استراحت را فراموش کنه؟ این خود دلیل آن است که این ملت با ایشان، علما با ایشان، بنابراین نمی توان ایشان را از ملت جدا کرد. آفتاب وجود آیت الله العظما آقای خمینی مانند ماه می تابد. از او کردن سگ نتیجه جز خسته کردن خودش، جز منفور کردن خودش، چیز دیگری آید این نویسنده نخواهد شد.
نیروهای نظامی در خیابانهای قم به سوی مردم شلیک کردند. 40 روز بعد از این ماجرا در شهر تبریز دوباره اعتراض صورت گرفت و باز هم به طرف مردم با سلاح شلیک کردند. 29 بهمن 1356
بازار تبریز همه جا تعطیل. سرغل حقشناس دستور داده بود از اول صبح که در مسجد رو ببندن. اعتراض کردند، کلتشو کشید و شهید محمد تجلا را ترور کرد.
بعد از این چه اون افسر اون حماقت را کرد، در واقع اون یه زرقه ای زد به انبار باروتی که شهر را منفجر کرد.
همه شهرهای ایران در نوروز تلاش کردند 40 شهدای تبریز را برگزار کنند. یزد، مشهد، اصفهان و خیلی از شهرهای کوچک هم شلوغ شد. همه معتقد بودند اتفاقها با شیب بسیار تند در حال رخ دادن بود. آقای میردار، کارشناس تاریخ معاصر:
خب ما قبل از مثلا 17 شهریور دور مبارزات به رهبری امام در یک مسیر تند در جهت ساقط کردن حکومت پهلوی قرار گرفته بود. دولت پهلوی تصور میکرد که با تعویض دولت ها میتوان جلوی انقلاب رو گرفت و با این ایده و با این افکار به دنبال تغییر دولت دارم. لذا آمدن شریف امامی انتخاب کردن.
فضای ملتهب تا رمضان سال 1357 ادامه داشت. از این به بعد است که صدای الله اکبر شبانه هم شنیده می شود. مرحوم عسکرولادی از فعالین انقلاب آن روزها را خوب یادشان مانده بود.
اون این که مردم روزها در مساجد و حسینیه ها و اماکن متبرکه برنامه داشتن، شبها در پشت بام ها با تکبیر و با شعارها رژیم رو می لرزوندن. 14-15 شبش بسیار جدی بود. چند شب احیا تا سحر مردم رو پشت با ما تکبیر میگفتن و شعار میدادن.
امام خمینی هم از نجف پیام می‌فرستادند و بر ادامه مبارزه تاکید می‌کردند.
این همه جوانای ما را کشتن بازم آشتی؟ ما همه مکلفیم که بر ضد این قیام کنیم. قیام قلمی، قیام قولی، هر وقت هم شد قیام بی‌صلاح. هر وقت وقت پیدا کردیم که اول کسی که صلاح را به دوشش بگیره خود منم. اگر توانستیم، هر وقت هم نتوانستیم، حرف می‌زنیم، صحبت می‌کنیم.
نیروهای مذهبی فهمیدند که میشد کار بزرگی انجام داد. همه چیز برای روز عید فطر برنامه ریزی شد. یک مناسبت مذهبی که میتواند انرژی بزرگ سیاسی هم ایجاد کند. ساواک فهمیده بود و نمیگذاشت تجمعی مثل سال 1356 در تهران برپا شود. ماشاءالله رحیمی از فعالین مذهبی و انقلابی.
خب زمین قیطریه تدارک دیده شد، اونجا مالکش از رفقای خود مسجدی بودن. اونجا تدارک دیده نماز عید فطر 56 در اون قیطریه برگزار شد. خب یک سال از این گذشت برای 57، اول ماه رمضان دولت اومد اون زمین رو محاصره کرد. یه چیزی بیشتر از 40 تا مأمور دور تو دور این زمین گذاشته بودن که اون زمین به اصطلاح ما نریم. زمین هم اصلا نظر سوسیولوژی شکلی بود که تمام اما آشغالای بنایی منطقه شمرانات رو میوردن اونجا خالی میکردن پس بلند و خالی. اینا شب عید فطر زمین رو محاصرهش رو برداشتن رفتن. خب میدونستن که همچین زمینی بخواد آماده بشه یه ماه کار داره.
روز آخر ماه مبارک رمضان پلیس در جاده کرج به سمت تهران یک وانت را متوقف کرد. بار ماشین مشکوک بود. او را به پاسگاه بردند. افسر نگهبان از او پرسید چرا باید این همه چوب دستی با خود به تهران ببری؟ مرد گفت من نجار هستم و این چوب‌ها را لازم دارم. پلیس باور نکرد و او را بازداشت کرد. تحلیل افسر نگهبان آن بود که این همه چوب دستی به عنوان چماق در شورش‌های شهری استفاده خواهد شد. دو روز بعد مشخص شد که این چوب‌ها برای پرچم راهپیمایی ما روز عید فطر تهیه شده بود. ماشاءالله رحیمی از شب عید فطر میگوید.
همون شب ما اومدیم اینجا تصمیم گرفتیم 12 تا کمیته اجرایی انتخاب شدن. یک گروهی مسئولیت صاف کردن زمین، یکی قلتک زدن، یکی فرش کردن، یکی ما 3000 متر چلوار گرفتیم پخش کردیم در تهران. هر چی خوشنویس بود بهشون دادیم. همشون انقلابی و حماسی بودن. 3000 متر پلاکارد نوشته شده بود. یکی از دوستان مسئول شد که بره چوب بیاره واسه نصب این پلاکارد ها که ایشون هم در جاده تهران کرج گرفته بودنش به عنوان اینکه اینا شما یه مش خرابکاری شما قدس میخواین برین تظاهرات فلان کنین. چوبارو گرفته بودن. یک ماه وقت داشت، یک شبه اونجا این کار رو انجام.
نماز عید فطر که تمام شد، در کمتر از یک ساعت راهپیمایی بزرگ شروع شد. حبیب‌الله عسکرولادی از فعالین انقلابی.
دو خطبه که تمام شد، دستور حرکت داده شد و قبلاً حتی نشده بود بلندگو فراهم بشه. حرکت که کردن از اون سرازیری به طرف پل رومی، دشکیمان ساواک دستور حمله داده.
جمعیت آنقدر زیاد بود که هیچ کس تصور آن را نمی کرد. حتی برگزار کنندگان مراسم. حسین ارگان از شاگردان شهید مفتح آن روز آنجا حضور داشت.
به نظر این حقیر تصورشون این نبود که یک چنین جمعیتی اجابت کنه دعوت رو.
چیز به زیان حکومت پهلوی تغییر کرده بود. واکنش شاه برای آرام کردن اوضاع یک جمله بیشتر نبود. نخست وزیر عوض شود. این بار سراغ مردی رفتند که گفته می شود ریشه مذهبی دارند. آقای میردار کارشناس تاریخ معاصر.
تصور این بود که دولت شریف امامی تواند اوضاع را آرام کند. به این معنا شریف امامی خودش را یک آدم مذهبی معرفی کرده بود. خب از سابقه مذهبی او و خانواده‌اش گواه بر همین مطلب است، چرا که پدر او در دوره قاجاریه و دوره مظفریه نابرین وچهی داشتن. خب شریف امامی خودش هم به این معنا که میگفت من میتوانم با جریانهای مذهبی مثلا کار کنم و آنها را همگام و همراه با خودم بکنم. از این جهت شاه در 5 شهریور 1357 بعد از اینکه جمشید آموزگار استعفا میده، شریف امامی رو عنوان نخست وزیر معرفی میکنه.
عملاً فضا نظامی شده بود. فرماندهان ارتش به شاه پیشنهاد دادند که اگر حکومت نظامی اعلام شود میتوان اوضاع را کنترل کرد. از سوی دولت شریف امامی لبخند میزد، اما در پشت صحنه ساختارها نظامی میشد و سیاستها در جای دیگری تنظیم میشد. دکتر یعقوب توکلی، استاد تاریخ معاصر:
سیستم در این زمان بر محور شخص محمد رضا میگشت و واقعیت این که سیاست های ضد قیام رو آمریکایی ها رهبری میکردن و در واقع بخش وسیعی از تصمیمات رو شورای امنیت ملی آمریکا میگرفت در خصوص نوع مواجهه. نمیخواهم بگویم نخست وزیر نقشی نداشت یا کم تأثیر بود یا بی تأثیر بود. نخست وزیر به عنوان رئیس دولت آمده بود تا بخشی از اون چرا که فکر میکردن مواجهه بین رژیم و مردم و جریان نخست اسلام اتفاق افتاده بود رو بیاد اون رو روی اون زخم مرهم بزاره. لذا آمد و کارمندان رو افزایش داد، آمد تاریخ شاهنشاهی رو حذف کرد و برگردون به تاریخ هجری. این ادعا که بالاخره بعد منم از خانواده مذهبی هستم و میتوانم با علما وارد مذاکره بشوم، اینها
در خیابان‌های ایران اتفاق‌های جدید در حال رخ دادن بود و آن روز معنوی آنقدر شور و هیجان در تهران ایجاد کرد که تصمیم گرفته شد روزهای بعد هم مردم حرکت‌های میلیونی داشته باشند. 16 شهریور قرار شد در 4 نقطه تهران راهپیمایی مجدد انجام گیرد. رهبران مذهبی هم به جلوی جمعیت آمدند. این بار شهید مطهری هم حضور داشت. ماشاءالله رحیمی از طراحان راهپیمایی:
ما می‌دونستیم که راهپیمایی منهای روحانیت نمیشه. رفتیم شهید مطهری رو با هر شکلی شد آوردیم، شهید بهشتی رو آوردیم، خدا رحمت کنه مرحوم لواسانی رو، پدر شهید لواسانی. این تو تمام راهپیمایی‌ها پیرمرد حاضر بود با قد خمیده، الان توی فیلم ها هست. روحانیت محدوده شمران رو آوردیم سر دورای قلهک، اینا جلو شدن و جمعیت هم رسید. راهپیمایی 16 شهریور اونجا شکل گرفت.
ارتشی ها آن روز کل خیابان را گرفته بودند، اما این ارتش قبلی نبود. امام خمینی در ماه رمضان بارها به ارتش پیام داده بودند که به مردم بپیوندند. حبیب الله عسکرولادی در این باره میگوید:
در همون اوائل حضرت امام یه خطابی به ارتش فرمودند که شما به خوبی میدانید که اینها نوکر بیگانه هستند و مردم اینا را نمیخوان. به مردم هم توصیه فرمودند که شعارتون رو نسبت به ارتش بگید ارتش برادرمون. هر چند شعاری که مردم میدادن، یه شعارشون این بود ارتش برادرمون. عوض کردن این شعار حتی به اینجا رسید که امام توصیه فرمودن که به ارتشی ها گل تقدیم کنن.
این انرژی عظیم در راهپیمایی 17 شهریور به اوج رسید. شب قبل آن ارتش بود اویسی با صدور اولین اطلاعیه فرمانداری نظامی اعلام کرد به منظور ایجاد رفاه مردم و نحوه نظم، از ساعت 6 صبح روز 17 شهریور ماه مقررات حکومت نظامی را به مدت 6 ماه به اجرا می‌گذارد. ماجرای حکومت نظامی به جلسه فوری شب گذشته شورای امنیت مربوط می‌شد. ارتش بود قره‌باغی، وزیر کشور دوره پهلوی:
جریان امر البته به این ترتیب بود که آقای نخست وزیر دعوت کردن شورای امنیت ملی رو، شامل عبارت بود خدای نخست وزیر بود، وزیر امور خارجه، رئیس ستاد بزرگراستاران، رئیس ساواک، رئیس شهربانی، فرمانده ژاندارمری و وزیر کشور. بعد آقای سپهبد مقدم شروع کرد به صحبت کردن. چه گزارشاتی ما رسیده که این تظاهرات که همینطور شروع شده فلان، قرار است که فردا در مملکت آشوب به پا بکنند و مملکت رو به هم بزنند. رئیس اداره دوم هم تمام نظرات ایشون رو تایید کرد، گفت بله گزارشاتی هم که به ما رسیده و مؤید این است. فرمانده ژاندارمری و فرمانده رئیس شهربانی هم تایید کردند. آقای ارتشبد ازهاری به استناد اظهارات سپهبد مقدم و رئیس اداره دوم که من خودش بود، مصرحاً گفت که ضرورت دارد که حکومت نظامی تشکیل بشه.
ساعت 7:30 دیگر کار از دست نظامیان خارج شده بود. شعارها میدان ژاله را می‌لرزاند. ناگهان صدای رگبار از خیابان‌های منتهی به میدان بلند شد و همین که جمعیت از چهار طرف به سوی میدان هجوم آوردند، نیروهای مستقر در میدان نیز از چند سو مردم را به رگبار مسلسل بستند. آقای شانه‌چی، یکی از شاهدان عینی، از روز حادثه میگوید:
یکی از برادرزاده‌هام که منزل ما بود با هم بلند شدن رفتن میدان شهدا، میدان جاله بود، اما میدان جاله بود. حدود ساعت 7:07 بود، رسیدم اونجا که صدای تیر بلند شد. من نزدیک منزل دکتر فقیهی بودم. من رفتم در زدم و گفتم که خب چند نفر تیر خورده بودن، که دکتر صدا کنم. خانمش مرا میشناخت، در واکد و گفتم بابا اینجوری، و در باز کردم و 18 تا زخمی ما آوردیم که از این 18 تا زخمی دو تاشون متاسفانه شهید شدن. سربازیم در بین فهمیدن، آمدن میخواستن منزل اشغال کنن، ما در بستیم و دفاع کردیم و نگذاشتیم. خود من امروز شاهد بودم، از صبح ساعت 7، حدود ساعت 7 تا 6 بعد از ظهر من خودم اونجا بودم تو میدان جاله و خیابون و تو منزل همین دکتر. مردم مرتب میآمدن، هجوم میکردن، شعار میدادن، میآمدن جلو، اونا تیراندازی میکردن، 4 نفر 5 نفر میافتادن، باز فرار میکردن تو کوچه ها، باز دو مرتبه یه قدی تیراندازی کم میشد، باز مردم میآمدن.
17 شهریور هر دقیقه یک جنایت رخ میداد. این روز تمام نشده در تاریخ ایران ثبت شد. آقای میردار، کارشناس مسائل تاریخ معاصر:
تمامی در شهریور یه دوره‌ای بود که در واقع نسل جدید آمدن، جوانان جدید وارد مبارزه شدن. همه اینها در واقع زمینه شد که به 17 شهریور وقت اتفاق افتاد. خب مشخصه تو این دوره اویسی در واقع فرماندار نظامی هست، ایشون در واقع میاد این منطقه رو در واقع تحت سیطره خودش میگیره، رفت آمد رو ممنوع میکنه. هم مردم که در واقع حتی اعلام نکرده بودن، حکومت نظامی اگر اعلام کرده بودن، خب تو 16 شهریور خب شاید مردم کمتر میرفتن. اونچه رسانه ها تو مقطع اعلام میکنن، نزدیک 100,000 نفر اونجا حضور داشتن. خیابان های اطراف، میدان های منتهی به میدان شهدا، خیابان‌های منتهی به شهدا، همه جا مردم جمع شده بودن. اما از 9 صبح ما می‌بینیم که این مرتبه گاردی‌ها و فرماندار نظامی و حاکمیت به اصطلاح نظامی پهلوی میان در واقع منطقه رو محاصره می‌کنن و مردم رو به رگبار می‌بندن. گروه‌های دست جمعی که در پیش زهرا اینا ایجاد کرده بودن، بسیاری از مجروحین ادامه‌ای در واقع درمان بهشون ندادن، مردم خودشون آوردن تو خونه‌ها. حتی تو بیمارستان اعلام کرده بودن که همه مجروحین که وارد بیمارستان کردن ساواک بلافاصله وارد بیمارستان شده، همه مجروحین دستگیر کرده. حتی 24 شهریور در واقع 2 هفته بعد، 10 روز بعد، ما فیلمایی داریم که هنوز مردم در بهشت زهرا مشغول گور کندن، مشغول قبر کندن هستن. نشون میده در اون قتلگاه 17 شهریور در بهشت زهرا، در خیلی جاهایی که در واقع تو مسیر 17 شهریور قرار گرفتن، چه جنایتایی اینا انجام دادن.
بعد از ماجرای 17 شهریور، نظم عمومی جامعه از یک نگاه اداری و حکومتی به نظمی تبدیل شد که انقلابیون می‌خواستند. اعتصاب‌ها، تجمعات مرتب و باشکوه و حتی واکنش‌های دولت به دنبال تصمیم انقلابیون بود. دولت شریف امامی هم بعد از این واقعه چندان دوام نیاورد. آقای میردار، کارشناس مسائل تاریخ معاصر:
خب جالبه که بعد از 17 شهریور، شوال، بعد از شوال ذی‌قعده و ذی‌حجه محرم، وقتی که در واقع گردش انقلاب تو ایام محرم افتاد، اینجا بود که در واقع مردم در این مثلا مقطع تاریخی حاکمیت پهلوی رو مصداق کامل یزید میدونستن. این در واقع تقریر ذهنی که مردم برای خودشون ایجاد کرده بودن، این شاه، این یزید، و امام رو به عنوان نماد مظلومیت و نماد صلح‌خواهی امام حسین مثلا تلقی کردن.
پاییز و زمستان 57 نتیجه عملی تظاهرات 17 شهریور است. دیگر حکومت از خونریزی ترسی ندارد و مردم هم از مقاومت جلوی گلوله ها. انتخاب دولت ارتشبد اصحاری دقیقاً به همین دلیل صورت گرفت. اما در نهایت این صدای مردم ایران بود که قوی تر از هر سلاحی انقلاب را پیروز کرد.
چین مدرسه عاشق سرادی و عشق افتخار ایلن محرم.
غرقد خیت تن عباس منی ای تن غرقد خیت تن
هرمل می چراغ سو یه سرره خدا ده کشته
هاروانم آتش افتاده به جانم
گلانی زهرا پر پر لبیداد گلانی زهرا
هم صدا با فرشتگان هم نوا با آدمیان ایران عزادار توست یا حسین رادیو محرم موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز رادیو محرم
هیچ نقطه‌ای در هویت هستی نیست که از حرکت و شعر و شعور عاشورایی خالی باشد. عاشورا از جاذبه‌ها دل کندن و به جذبه دوست رسیدن است. عاشورا گاه تجدید حیات بشریت است و زمان دل سپردن به عاشورا آن یک نیم روزی که شهادت به روشنی بر سر تکلیف خیش ایستاده بود و شهادت طرح کربلاست و اسارت شرح آن.
لا شریک لک لبیک لا اله الا الله لا شریک لک لبیک لا اله الا الله انجز الله وعده و نصر الله عبده انجز الله وعده آمد منا حسین محضر خدا حسین آمد منا حسین یا اله العالمین لبیک یا امان المؤمنین لبیک یا دلیل العارفین لبیک 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 آمد تا جان دهد در ره جانان خیش اکبر و اصغر دهد بر سر پیمان خیش آمد تا جان دهد در ره جانان خیش اکبر و اصغر دهد بر سر پیمان خیش سید و مولا حسین
در این جایگاه مقدس در این خاک کرب و بلا و مهنت و آتش آمده ایم و خیام برافراشته ایم
لا شریک لک لبیک لا اله الا هو انجز الله وعده و نصر الله عبده لا شریک لک لبیک نصر الله عبده با کاروانی از بهشت آمده در قربانگاه می خواند لا حول ولا قوت الا بالله می خواند لا حول ولا قوت الا بالله آمده به کربلا دیدن خدا آمده به کربلا بهر دیدن
آمده به کربلا یا رفیع و یا رضی لبک یا علی و یا وفی یا قوی و یا ولی لبک 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 آمد تا خونه او زنده کند مرده را زنده کند مرده را تا که غمش جان دهد هر دل افسرده را آمد تا خونه او زنده کند مرده تا که غمش جان دهد هر دل افسرده را سرد را سید و مولا لا شریک لک لبک لا اله الا هو لا شریک لک لبک لا اله الا هو من جز الله وعده و نصر الله عبده من جز الله وعده و دل شوره دارند ای خدا اهل خیمه از امشب دل شوره دارند ای خدا اهل خیمه از امشب قلب عالم می لرزد با تپش قلب زینب قلب عالم می لرزد با ناله ز جگر مزن خواهر صبور من خواهر صبور من یا محب الصابرین لبک یا حبیب الذاکرین لبک یا انیس الطالبین لبک 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 آمد با پای خیش در وسط قتلگاه آمد با پای خیش در وسط قتلگاه بر لب زینب بود ناله و فریاد و آمد با پای خیر بر لب زینب بود ناله و فریاد و سید و مولا حسین.
ای آینه تمام نمای آیات روشن خدا یا سار الله، آمده ایم تا گوش جان سپاریم به فریاد هل من ناصر ینصرونیت. دوستان عزیز شنونده، بار دیگه تسلیت و تعزیت میگیم ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان آقا ابوعبدالله الحسین و یاران با وفای اون حضرت رو به یکایک که شما خوبان. انشالله که دقایق و لحظات زندگیتون قرین عشق و مودت و مهربانی به آقا ابوعبدالله الحسین علیه السلام باشه. از تهران جامع جم پخش شبکه رادیویی گفتگو همچنان در خدمت شما بزرگواران هستیم و دعوت میکنم شنونده مناظره امروز ما باشید با موضوع بررسی موانع قانونی تحقق سه جانبه گرایی در تأمین اجتماعی.